اترك. برگزاری دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا با حضور رئیس جمهور و مقامات عالی بیش از 30 کشور آفریقایی. آقای رئیسی، شناخت ظرفیت‌های متقابل و تلاش برای رفع موانع از گام‌های اساسی برای تحقق اقتصاد مکمل میان ایران و آفریقا است.
دیدار وزیران دفاع روسیه و چین با وزیر دفاع کشورمان در حاشیه اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان شانگهای.
آزادی بیان آمریکایی، سرکوب همزمان دانشجویان و خبرنگاران مخالف نسل کشی در غزه
و تولید محصول ضد عفونی کننده برای افزایش سلامت دام به همت متخصصان دانش بنیان کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا با حضور رئیس جمهور و مقامات عالی کشورهای آفریقایی از جمله وزرای اقتصادی بیش از 30 کشور آفریقایی برگزار شد. آقای رئیسی شناخت ظرفیت‌های متقابل و تلاش برای رفع موانع را از گام‌های اساسی برای تحقق اقتصاد مکمل میان ایران و آفریقا دانست و گفت توانمندی‌های فنی و مهندسی ایران و منابع کشورهای آفریقایی زمینه مناسبی برای همکاری دو طرف است.
اجلاس بین المللی ایران و آفریقا برای دومین بار
شکلگیری اقتصاد مکمل در گروه فعالیت هر دو طرف، نه دقیقاً بگم همه اطرافه.
رئیس جمهور این نشست را نماد اراده ایران و کشورهای آفریقایی در جهت توسعه روابط دانست و به تفاوت نگاه ایران و غرب به آفریقا اشاره کرد و گفت ما برخلاف غربی‌ها که نگاه استعمارگرانه با آفریقا داشته و دارند، در تعاملات با این قاره نگاه انتفاعی داریم.
غربی‌ها نگاهشون به آفریقا به عنوان یک فرصت برای منافع خودشون، آفریقا رو برای خودشون میخوان و ما آفریقا رو برای آفریقا میخواهیم.
آقای رئیسی شناخت ظرفیت ها و شناسایی موانع و رفع آن به همراه برنامه ریزی دقیق متناسب با اقلیم هر کشور را از مسائل مهم میان ایران و آفریقا عنوان کرد.
خطوط کشتیرانی تقویت بشه، خطوط هوایی، رفع مشکل نقل و انتقال مالی و پولی چه از طریق حوالجات بانکی چه با تهاتر و به هر شکلی که تنظیم بشه، اینها از اون زیرساخت‌هایی که ضرورت داره. من ضمن تقدیر از دوستان و آقای زیغمی که گفتن انشالله تا اجلاس دیگه این سه تا مشکل رفع بشه، به نظرم صبرتون خیلی زیاده، یه خورده خدا از صبر شما به ما هم بده. تا سال دیگه یعنی چه؟ حد اکثر تا 2 تا 3 ماه دیگه باید تمام این سه تا مشکل رفع بشه.
رئیس جمهور در بخشی از سخنان دیگر خود تاکید کرد
شرط موفقیت در شناخت، در بستن قرارداد، در حل مسائل زیرساختی، در رسیدن به اهداف اقتصادی، پیگیری مجدانه موضوع هست به صورت روزانه. تأکید میکنم به صورت روزانه و الا اتفاق نخواهد افتاد. یه مقدار نگاه کنیم به دست این بازرگانانی که کار خصوصی انجام بدن، ببینیم چگونه روزانه نه ساعتی کارو دنبال میکنن، ساعتی کارو دنبال میکنن. این درسه.
رئیس جمهور گفت عدد مبادلات اقتصادی به میزان 1 میلیارد دلار با آفریقا که در اینجا اعلام شد مناسب نیست و باید برای 10 برابر شدن این ظرفیت تلاش کرد.
حتما باید حرکت بکنیم در گام اول به یک عدد 10 برابری این میزان با کل آفریقا. ما 10,000 شرکت دانش بنیان داریم در ایران به برکت رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی و اینها صادراتشون فقط تا الان فقط شرکت های دانش بنیان ما قریب 2 میلیارد دلار بوده. ما حتما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم.
وزیر صمت هم پیش از سخنان رئیس جمهور رفع موانع پیش روی تجارت را از اولویت های کاری وزارتخانه اش توصیف کرد و یکی از ابزارهای مهم برقراری روابط مالی و بانکی میان ایران و آفریقا را تبادل کالا دانست.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد گسترش روابط با همه کشورهای آفریقایی به خصوص کشورهای مسلمان یکی از اولویت‌های مهم در سیاست خارجی کشورمان به شمار می‌رود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، سالن اجلاس سرا.
وزیر دفاع در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان شانگهای مقابله با تروریسم را از اولویت‌های کشورهای عضو این پیمان دانست و پیشنهادهایی برای تقویت ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شانگهای در این حوزه ارائه کرد.
1. تأسیس مرکز تحقیقات ضد تروریسم و برگزاری نشست‌های منظم به منظور تقویت تفاهم و ایجاد گفتمان مشترک و همچنین تبادل تجربیات و دستاوردهای مشترک. 2. ضرورت تدوین سازوکار مناسب برای همکاری‌های مشترک سازمان جهت مقابله با تهدیدات نوظهور از جمله دفاع مشترک سایبری و منظومه‌های ماهواره‌ای، مقابله با استفاده از رمزارزها در جهت تأمین مالی از اقدامات تروریستی و سایر اقدامات مورد نیاز. 3. ایجاد یک سامانه مشترک امن و سری جهت تبادل اطلاعات میان اعضا در چارچوب یک مرکز امنیت اطلاعات. در این رابطه جمهوری اسلامی آمادگی خود را جهت ایجاد این سامانه و مرکز اعلام می نماید.
امیر آشتیانی در بخش دیگری از سخنان خود در آستانه قزاقستان گفت پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی تنها یک اعلان هشدار محدود با هدف ایجاد بازدارندگی مقابل حامیان این رژیم بود.
باید تأکید کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و افزایش تنش در منطقه نمی باشد. با این وجود هر گونه جسارت، تعدی و محاسبه غلط توسط دشمنان با پاسخ مختزی و پشیمان کننده روبرو خواهد شد.
در حاشیه که اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان شانگهای، وزیران دفاع روسیه و چین دیدارهای جداگانه‌ای با وزیر دفاع کشورمان داشتند.
دومین روز آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها امروز با رقابت بیش از 501 هزار داوطلب گروه علوم تجربی پایان یافت. در نوبت اول آزمون سراسری 1,152,518 داوطلب ثبت نام کردند که 63% آنها زن و 37% مرد بودند. نوبت دوم آزمون سراسری تیر ماه برگزار می شود.
داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی امروز در بیش از 3000 حوزه امتحانی در سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.
برای بیشتر علاقه من به دامپزشکی.
دندونپزشکی می‌خوام بیارم ان شاءالله.
رشته‌ای که علاقه دارم تغذیه هستش، امیدوارم که توش قبول بشم و بتونم تحصیل کنم.
البته غیر از داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی، داوطلبان آزمون فرهنگیان هم حضور داشتند.
منم کنکور فرهنگیان واسه دبیری، بعد خیلی دوست دارم معلم بشم. معلمی رو دوست دارم، حس می‌کنم بهترین شغله برای من.
برخی ها هم دانشجو بودند و دوباره می‌خواستند که شانسشون رو امتحان کنن.
راستش خودم دانشجو دندونپزشکی ام، اومدم کنکور بدم، حالا امسال هم تعرض کنکورم بسنجم.
بعد از دانشجویی هر سال بختم امتحان می‌کنم.
محدودیت سنی برای شرکت در کنکور معنی نداشت.
من 54 سالمه، به نظر من آدم ها همیشه باید یاد بگیرم.
حالی میمون چی میشه؟ چند سالم از داریم؟
عده‌ای موافق برگزاری کنکور بودن و عده‌ای هم مخالف برگزاری اون.
چون آزمون ورودیه قطعا باید باشه.
کنکور نباشه.
سخته دیگه.
امسال دومین سالی است که کنکور در دو نوبت برگزار شد.
اگه قبول نشم امیدم به آزمون تیر هستش.
دو مرحله شده، خب استرسش کمتره.
بر اساس تغییرات انجام شده، دروس عمومی هم از آزمون سراسری حذف شده بود.
دروس عمومی که حذف شده به نفع بیشتر بچه‌ها.
خیلی کارمون راحت تر میشن. الان تمرکزمون رو میذاریم رو دروس اختصاصی.
رئیس سازمان سنجش از دستگیری 4 متخلف آزمون سراسری خبر داد. به گفته ای آقای پورعباس، برای داوطلبانی که روز گذشته به دلیل وقوع سیل از شرکت در کنکور بازماندند، آزمون مجدد برگزار خواهد شد. آقای پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
ظرف 10-15 روز آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد که در همین هفته آینده یک آزمون مجدد اختصاصی از اون منطقه و از این داوطلبین عقد بشه که حقی ضایع نشه.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از مقدمات اجرا شدن مصوبه این شورا مبنی بر افزایش 20% ظرفیت پزشکی خبر داد. آقای خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
چون برای مصوبه قرار شد سازمان برنامه‌بودجه هم زیر ساختار رو فراهم بکنه، خب به دلایلی این امکان فراهم نشد. گزارش در واقع اجرای 2 ساله این مصوبه رو انشالله ما در شورا خواهیم داشت و از شورا انشالله تصمیم نهایی رو میگیرم.
گروه آزمایشی علوم تجربی با بیش از 501,000 داوطلب بیشترین تعداد داوطلبان را در بین گروه‌های آزمایشی اصلی به خود اختصاص داده بود. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
امام جمعه موقت تهران گفت آنچه که ایران اسلامی در برابر رژیم قاسب صهیونیستی در عملیات وعده صادق انجام داد، هم تنبیهی و هم بازدارنده بود.
قام الهی، این حمله تنبیهی، این عملیات وعده صادق، یه بخشش مربوط به گذشته است. اون بخشی که مربوط به گذشته بود زدند، محکم زدیم. این بخشش مربوط به گذشته بود، یه بخشش هم مربوط به آینده است. آن چه مربوط به آینده است، اگر دوباره بخوان غلط را تکرار کنن، سیلی محکمتر خواهند خورد.
آیت الله خاتمی در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت بی‌حجابی خلاف شرع و قانون است، اما ضرورت دارد در این مقوله با منطق به تبیین موضوع پرداخت.
خواهش میکنم در مسئله عفاف و حجاب دو قطبی شکل ندید. به اندازه کافی دو قطبی ها هست. منطقی بحث کنید، منطقی استدلالی بحث کنید، در برابر استدلال انگ به یکدیگر نزنید. من دارم احساس میکنم دل سوزان حجاب هر سلیقه‌ای که دارن تو میدانند و از طرفی به گوشم میرسه انگ زدنها، والله به مصلحت نیست.
گسترش تظاهرات حمایت از فلسطین و محکوم کردن نسل‌کشی در غزه در دانشگاه‌های آمریکا همزمان با افزایش حضور و ورود پلیس به دانشگاه‌ها و موج بازداشت و سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان. شبکه NBC گزارش داده است که دانشجویان 40 دانشگاه و دانشکده در آمریکا و کانادا در همبستگی با غزه چادر برپا کردند. نیروهای امنیتی آمریکا حدود 100 دانشجوی معترض را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و 10 نفر را در دانشگاه تگزاس در آستین بازداشت کردند. در دانشگاه اموری در جورجیا هم 2 نفر از دانشگاهیان به دست نیروهای امنیتی آمریکا بازداشت شدند. پلیس شهر آتلانتا هم 17 دانشجوی حامی فلسطین را باز داشت کرد. دادستان جورجیا برپایی چادر برای حمایت از فلسطین را یهود ستیزی عنوان کرد و گفته است که دادستانی حامی هر دانشگاهی است که با دانشجویان حامی فلسطین برخورد کند. دانشگاه کلمبیا از 10 روز پیش صحنه تجمع اعتراضی دانشجویان به نسل‌کشی در غزه و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی است. با ورود پلیس به دانشگاه و دستگیری ده ها دانشجو، دیگر دانشگاه‌های آمریکا هم صحنه تجمعات حمایتی از فلسطین و اعتراض به بازداشت دانشجویان شده، به طوری که در تصاویر دریافتی از دانشگاه‌های آمریکا پلیس جولان می‌دهد. ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، گفته است که نفرت در اعتراضات دانشجویی در آمریکا از اعتراضات سال 2017 هم بیشتر است، اعتراضاتی که چند ماه طول کشید و به اغلب ایالت‌های آمریکا هم کشیده شد.
پلیس آمریکا دو استاد دانشگاه دیگر را که به تظاهرات حامیان فلسطین پیوسته بودند بازداشت کرد. خانم کارولین فولین، استاد اقتصاد، و خانم نوئل مک‌آفی، رئیس بخش فلسفه دانشگاه اموری، در شهر آتلانتا ایالت جورجیا به صورت خشونت‌آمیز بازداشت شدند. این دو استاد به بازداشت‌های خشونت‌آمیز و استفاده از زور پلیس علیه دانشجویان اعتراض کرده بودند. تصاویر بازداشت‌ها نشان می‌دهد افسران پلیس با دانشجویان و اساتید معترض درگیر می‌شوند و با زور با آنها دستبند می‌زنند. چند گروه مدنی استفاده پلیس آمریکا را از زور برای بازداشت دانشجویان و اساتید دانشگاه محکوم کرد.
دانشگاه ملبورن استرالیا هم در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها به جنبش دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا پیوستند. دانشجویان برای حمایت از غزه و محکومیت جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حیات دانشگاه چادر برپا کردند. در دانشگاه سوربن فرانسه هم دانشجویان حامی فلسطین تجمع کردند. دانشجویان معترض جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه از اشغالگران قدس را محکوم کردند. پلیس تعدادی از دانشجویان را بازداشت کرد.
بیش از 10 نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند. در یکی از این حملات هواپیماهای جنگی این رژیم یک خودرو حامل نیروهای امدادی را در غرب شهر غزه هدف قرار داد که بر اثر آن 8 نفر به شهادت رسیدند. در حمله به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه هم دست کم 3 نفر شهید و شماری مجروح شدند. یک صیاد فلسطینی هم در حمله اشغالگران به ساحل منطقه رفح شهید و 1 نفر دیگر زخمی شد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا با انتشار نتایج تحقیقاتش فاش کرد رژیم صهیونیستی با وجود اطلاع رسانی درباره نهادهای امدادی در نوار غزه به عمد امدادگران و مقر آنها را هدف قرار می‌دهد. همزمان سازمان ملل متحد تحقیق روشن، شفاف و معتبر را درباره گروه‌های جمعی کشف شده در محوطه 2 بیمارستان بزرگ در نوار غزه خواستار شد. سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت بازرسان معتبر باید به این اماکن در بیمارستان‌های ناصر و شفا دسترسی داشته باشند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم تشکیل کمیته مستقل بین‌المللی را برای تحقیق درباره گروه‌های جمعی در نوار غزه و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین خواستار شد. در روزهای اخیر سازمان امداد و نجات فلسطین از کشف پیکر بیش از 200 شهید در اطراف بیمارستان ناصر و شفا خبر داده است.
اکثریت صهیونیست‌ها استعفای فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی را خواست دارند. روزنامه صهیونیستی معارف با انتشار تازه ترین نتایج نظرسنجی در سرزمین های اشغالی فلسطین گزارش داده است که 63% صهیونیست ها معتقدند که زمان استعفای فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل به علت شکست در مقابل حماس فرا رسیده. دیروز فرمانده یگان اشباه ارتش رژیم صهیونیستی از سمتش استعفا کرد. این دومین استعفای مقامات عالی رتبه ارتش رژیم صهیونیستی در 1 هفته اخیر است. رئیس بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هم چند روز پیش از سمت خود کناره‌گیری کرد. منابع صهیونیستی همینطور گزارش دادند که فرمانده منطقه مرکزی ارتش و فرمانده یگان ویژه رفائیم هم قصد دارد که از سمت خود کناره‌گیری کنند. روزنامه صهیونیستی هاارتس شکست اطلاعاتی و غافلگیری رژیم صهیونیستی را در عملیات طوفان الاقصا و ناکامی در جنگ غزه علت این استعفاها بیان کرده.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند محصولی ضد عفونی کننده را برای افزایش سلامت دام تولید کنند. این محصول با پیشگیری از ابتلای دام به انواع بیماری ها به ارتقای امنیت غذایی در کشور هم کمک می کند.
بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، سالانه 11 میلیون و 500 هزار تن شیر در کشور تولید می شود. امیر حمیدی، مدیر عامل:
تعداد زیادی از واحدهای دامداری اون چه از لحاظ عمل کرد، چه از لحاظ مقیاس، حتی جلوتر از دامداری های اروپا هستند.
برای تامین امنیت غذایی در کشور، یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نسل جدیدی از ضد عفونی کننده های دام در کشور را تولید کرده است. سمانه خانزاده، مسئول فنی:
سلامت پستان گاو به عنوان ارگان تولید کننده شیر برای ما بسیار حائز اهمیت. از مهمترین بیماری هایی که پستان گاو رو درگیر خودش میکنه بیماری ورم پستان هست که مطابق ورود عوامل بیماریزا به ویژه باکتری ها ایجاد میشه.
این محصول مطابق با نوع بیماری های نژاد های گاوی کشور طراحی و بومی سازی شده است. امیر حمیدی، مدیر عامل:
تحقیقاتی رو شروع کردیم برای تولید یک ضد عفونی کننده پس از روشش پستان، اصطلاحاً تیتگارد با بیس یود، ولی تفاوتش این بود که با فرمول‌های رایجی که داشت تولید می‌شد تفاوت زیادی داشت. در حقیقت اون تصوری که وجود داشت که حتماً باید میزان یود بالا باشه تا یک ضد عفونی کننده اثر مطلوبی داشته باشه رو به هم ریختیم.
سمانه خانزاده، مسئول فنی:
ضد عفونی کننده های پس از روشش در حال حاضر در بسیاری از دامداری سطح کشور عمومیت پیدا کردن، اما در سالیان اخیر استفاده از ضد عفونی کننده های قبل از روشش به عنوان مهمترین عامل پیشگیری از یک سری ورم پستان های خاص به خصوص ورم پستان های محیطی مورد توجه قرار گرفته.
این شرکت در صدد افزایش امنیت غذایی و کیفیت شیر با طراحی پلیمرهای خاص هستند. ژیلا آذری، مدیر تحقیق و توسعه:
هدف ما در این پروژه این هست که سرعت رهایش نیتروژن اوره در شکمبه رو تنظیم بکنیم و برای این کار از سیستم‌های پلیمری خاصی استفاده می‌کنیم.
محصولات این شرکت امکان صادرات محصولات لبنی کشورمان را افزایش داده است.
محصولی که ما تولید کردیم حاوی مواد مضری که در خیلی از کشورها منع مصرف داره و جدیداً به دلیل شروع فرایند صادراتی به سایر کشورها این برای دامداران ما هم اهمیت پیدا کرده، حاوی اون مواد مضر نبود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها از 26 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفته است که بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر یک ماه بعد از دریافت اسناد مکلف هستند بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت کنند. آقای احمدی:
سازمان تأمین اجتماعی اخیراً فقط آذر ماه رو برای برخی از داروخانه‌ها اونم قسمتی از طلبشون رو دادن. سازمان بیمه سلامت هم که از دی ماه مطالباتش مونده، نیروی مسلح هم که خب اگر اینجوری باشه چرخ اقتصادی داروخانه نمیچرخه. الان خیلی از همکاران ما در خرید شیرخوش دچار مشکل هستن، چون پولی برای خرید شیرخوش دیگه ندارن، چون شیرخوش رو باید نقد بخرن و خب چون سازمان هدفمند یارانه و بیمه سلامت پول شیرخوش اون یارانه شیرخوش رو پرداخت نمیکنن، در خرید شیرخوش دچار مشکل هستن.
در 2 سال اخیر 10,000 تخت خوابگاهی دانشگاهی به خوابگاه‌های مجردی دانشگاه‌ها افزوده شده. به گفته مدیر کل دفتر وزارتی وزارت بهداشت، ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم در این مدت افزایش قابل توجه داشته است. آقای پورحسینی:
در 2 سال گذشته این ظرفیت خوابگاه‌های در واقع متأهلی در دانشگاه تهران 2 برابر شده و در کل کشور در واقع 30% افزایش داشته تعداد خوابگاه‌های متأهلی. هرچند این عدد واقعا کفایت نمی‌کنه، معاونت دانشجوی فرهنگی و وزارت بهداشت در دستور جدی کار دارن که در تمام دانشگاه انشالله در 1 سال آینده ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی را به 2 برابر برسونیم، یعنی هر چقدر بوده به 2 برابر.
سازمان هواشناسی امروز برای نوار شرقی و بخش‌هایی از جنوب کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی کرده. بارش در مناطق مستعد به شکل تگرگ است. جعفری، کارشناس هواشناسی.
برای ساعت‌های پیش رو باز هم در بخش‌هایی از کشورمون بارش اتفاق می‌افته. در مناطقی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، همچنین مناطق شمال شرق استان هرمزگان، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از ارتفاعات شرقی استان تهران و استان سمنان هم شرایط برای رگبار پراکنده مهیا است. هشدار زرد هواشناسی صادر شده، احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیرها وجود داره. برای فردا هم بارش در برخی از مناطق کشور اتفاق میفته، از جمله در استانهای حاشیه زاگرس مرکزی و جنوبی، مناطقی از استانهای چهارمحال و بختیاری، کوکیلویه و بویراحمد، دوستان فارس، یزد، همچنین بخشهایی از کرمان، مناطقی از سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی هم پیش بینی میکنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو داشته باشیم.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا انتخابی جام جهانی امروز در تایلند با برگزاری دو دیدار پیگیری میشه و طبق برنامه تیم ملی کشورمون از ساعت 18:30 دقیقه به مسافه ازبکستان خواهد رفت.
ملی پوشان فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی به مسافه ازبکستان میرن. محمد طاهری، کارشناس فوتسال:
علاوه تاکتیکی خیلی خوب بودن، علاوه فیزیکی خیلی خوبن و خیلی خوب دوندگی بسیار خوبی دارن و توی شروع مجدد ها خیلی برنامه‌ریزی کردن.
ایران برای رسیدن به این مرحله افغانستان، بحرین، کویت و قرقیزستان رو شکست داد.
باقر محمدی، ملی پوش فوتسال:
ما اومدیم اینجا جام رو ببریم، با تمام وجود بازی می‌کنیم.
ازبک‌ها که میزبان جام جهانی هستن، استرالیا، عراق، عربستان و ویتنام رو از پیش رو برداشتن.
محمد طاهری، کارشناس فوتسال:
با حوصله بازی کنیم و پاس‌های زیادی به هم بدیم و تعداد پاس‌هامون رو بالا ببریم، میتونیم از اشتباهات و روزنه‌هایی که توی خط دفاعی ازبکستان ایجاد میشه نهایت استفاده رو ببریم.
سالار آقاپور، ملی پوش فوتسال:
تو ازبکستان تمام تلاشمون رو می‌کنیم که به فینال برسیم و اونجا بتونیم دوباره دل مردم رو شاد کنیم. ایران حقش همینه و ما از حقمون اومدیم که دفاع کنیم.
ایران از 33 بار بازی که مقابل ازبک‌ها داشته 32 بار برده، یک بازی هم مساوی شده. محفظه ایزد پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنین در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های تایلند و تایلند و تاجیکستان از ساعت 14:30 دقیقه امروز به مسافه هم میرن. چهار تیم صعود کننده به نیمه نهایی جواز حضور در جام جهانی فوتسال در ازبکستان رو به دست آوردن. مرحله کشم نهایی جام اسیا فوتبال کشور امروز با برگزاری 7 دیدار پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازی ها آلومینیوم در عراق میزبان پرسپولیس است، استقلال ملاستانی در ورزشگاه قدیر اهواز از سپاهان پذیرایی میکند و ترکتور در تبریز برابر زوباهن قرار میگیرد. در دیگر بازی ها مثل کرمان به مسافه چادرملو اردکان میرود، فرج سپاسی شیراز با گلگهر سیرجان دیدار میکند، هوادار تهران پذیرایی مثل سنگون است و ملوان درنظری میزبان سایپا خواهد بود. دیروز هم تیم مثل رفسنجان در آغاز مرحله کشم نهایی این رقابت ها با حذف پیکان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. مسی ها پس از تساوی 1-1 مقابل پیکان در وقت های معمول و اضافه 5-4 در ضربات پنالتی به برتری رسیدند و به عنوان نخستین تیم راهی دور یک چهارم پایانی شدند. تیم والیبال دانش آموزی ایران با شکست ایتالیا به جام چهار تیم برتر جهان راه یافت. در مرحله کشم نهایی رقابت‌های والیبال دانش آموزان جهان در بلگراد، تیم کشورمان ظهر امروز در ادامه بازی‌های درخشان خود برابر تیم قدرتمند ایتالیا 2-0 به پیروزی رسید و به جام چهار تیم برتر جهان راه یافت. دانش آموزان ایرانی در این بازی در دست اول با حساب 25-19 و در دست دوم 25-21 پیروز شدند و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. تیم ملی والیبال دانش آموزی کشورمان در مرحله نیمه نهایی فردا ساعت 10:30 دقیقه به وقت تهران در بلگراد به مصاف چین تایپه خواهد رفت. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
و به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:06 هست. عصر خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدارتون.